بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. اجازه بدید ما بحث راجع به امام رضا علیه السلام را موکول کنم به بعد از این بحث. بحثی است گسترده، من خواسته باشم یک جلسه فقط راجع به ایشون صحبت بکنم حق ادا نشده و بالاخره نمیتونیم اونطوری که لازم است بحث کنیم. مناظرات حضرت امیدونم برخورد با جریانات انحرافی و شبیخون فرهنگی که خود حکومت را انداخته بود، خود حکومت این شبیخون را انداخته بود و پشت سر قضیه بود و پول میداد و یک دلدشوی ایجاد کرده بود، حضرت چجوری با این جریانات مواجهه کرد، مخالفت کرد، بحث کرد، انتقاد کرد، بحث امامت یک طرف، بحث سلفیگری یک طرف، چجوری با جریان سلفیگری با مسئله مشبهه مجسمه چجوری برخورد کردن، با مذاهب دیگر، با ادیان دیگر برخورده هاشون، این خودش یک بُعد قضیه است. عمدتاً در همین یک سالی که دو سالی که حضرت در خراسان بودن، چه قضایایی چه جریاناتی، من همش واقعاً نیاز به بحثه. بله، باز خود هجرت حضرت، از هجرت اجباری حضرت، یعنی احضار بود، احضار حضرت از مدینه، چجوری ایشون خارج شدن، راهی را که ایشون انتخاب کردن که این راه به انتخاب خود حضرت بود، تعمد داشتن که وارد خوزستان بشن، وارد اهواز بشن، با اینکه اهواز در گرمترین شرایطش به سر می بود و حضرت هم تب داشتن، مریض بودن، اما اصرار داشتن منو برسونید اهواز. خب اینا نکاتی است بالاخره با دوش بحث بشه. بله، باز خود قضیه ولایت عهدی بودش یک بحث مفصلیه. بله، و بعد از اون تعلق اهل سنت به امام رضا، یک نکته بسیار مهم، اهل سنت به امام رضا و خصوصا شافعی تعلق که به حضرت داشتن مشهوده، در کتابهاشون مشهوده. ابن حبان کتاب رجالیه، اونجا اسم میبنه اکرارم قبر علی ابن موسی رضا را من زیارت کردم. ابن حبان دوی کتاب تنگ میامد و هر وقتم که برای من مشکلی پیش میامد اونجا میرفتم و دعا میکردم مشکل من حل میشه. شافعیه و این مسئله رو تجربه کردم، کرارن تجربه کردم. من حاکم نیشابوری مطالب عجیبی نقل میکنه از اساتید خودش، اون آقا بچه دار نمیشد، استادش سالها بود، ازدواج کرده بود، سنشم بالا بود، بچه دار نمیشد، میدونم رفت خدمت بعد امام رضا جمال قبر متوسل شد، سال بعد بچه دار شد، میدونم اون آقا مشکل. اینا همه در کتابای خود اهل سنت هست. من یه وقت با یکی از اهل سنت علماشون هست، اینا را جمع کنید و در یک کتاب منتشر کنید تا سلفی ها انحرافات خودشون را به خورد جوانهاتون به عنوان اسلام به خورد جوانهاتون ندن. اسلام اینه، نه اونیست که سلبی ها مطرح میکنن توسل شرکت، زیارت شرکت، نخیر. این معنای حد بودن که همه علمای سلفتون چی بودن؟ مشرک بودن، چون زیارت میکردن، توسل میکردن، استغاثه میکردن. برای این مسائل هست، گفتم اینها را چاپ کنید، توضیح کنید. من به مسئولین خودمون هم عرض میکنم، متواضعانه عرض میکنم، اینها را بگیرید چاپ کنید، تکثیر کنید. یکی از شیوه های جلوگیری از جریان وهابیت این است که ما بتوانیم تفکیک کنیم، خود اهل سنت تفهیم بشه، بله انشاءالله تفهیمم شده است، تفهیم بشه که جریان سلفیگری غیر از جریان تسننه، وهابیت غیر از تسننه. و این شیوه اگر پیش گرفته بشود و بتوانیم وارد این صحنه بشیم، باید این سنخ مسائل و کتابها را توضیح کنیم، تفسیر کنیم، تفهیم کنیم به اینها و برایشون روشن بشود که خط دو تا خطه، جریان دو تا جریان. برای این یکی از بحثاییست که ما اگر توفیقی بود اینها را باید متعرض بشیم انشاءالله. ما اجازه بدیم نه موکول کنیم به وقت خودش. خب عرض ما راجع به بررسی جریان بله شورای خلیفه ثانی بود. این شورایی که ایشون تعیین کردن و الان هم کتابهایی در راستای تأیید و بالاخره بزرگ شمردن این قضیه شورا نوشته میشه، ما میخوام ببینیم ریشش چیه. آیا اول خود جناب خلیفه به شورا اعتقاد داشت یا نه؟ چون او دو نفری که در ذهنش بودند اونا فوت شدند، دیگه ناچار شد که شورا تعیین کنه و اصلا کاری به شورا نداشت. میدونید آقای ابن عبدالبر از علمای اهل سنت و قدیمی هم هست، در کتاب الاستیعاب این مطلب را تصریح میکنه که اصولا خلافت بین تعیین خلیفه به نظر یک نفره، فعال مای شاه یک نفره، اونم جناب خلیفه دوم. بفرمایید استیعاب جلد دو صفحه 136. ابن عبدالبر بعد از حرف جناب خلیفه دوم که فرمودن لو کان سالم حیاً ما جعلتها شورا، اگر سالم ابن ابی حذیفه که دیگه ما دو صحبت چه کردیم دیگه بله، اگر سالم ابن ابی حذیفه زنده بود اصلا نوبت به شورا نمی رسید، دستشو می گرفت می بردمش تو دفتر کار، بگفتن تو خلیفه هستی. این حرف جناب عمر آقای ابن عبدالبر حاشیه می زنه، میگه و هادا عندی ان عمر کان یصدر فی الخلافت عن رأیه. یعنی چی؟ عن رأیه، نظر خودش. یه به نظر من این است که اصلا خلاف نظر شورا به حرفا نیست، تعیین خلیفه به نظر یه نفره، اونم جناب خلیفه است، او باید تصمیم بگیره. حالا دیگه شما تا آخر بخونید چه خلیفه اول تعییدش به وسیله عمر، چه خلیفه سوم بازم به وسیله ایشون، چه خودش به وسیله خلیفه اول بود. آخه چرا امت اسلام باید ملزم باشن که تا روز قیامت حرف یه نفر، اونم یه نفری که هیچ کس ادعای آفره، هیچ کس نگفته که جناب خلیفه دوم معصومه. چرا ما باید تا قیام قیامت ملزم باشیم به تبعیت از ایشون؟ مخالفت با نظر ایشون بله حکمش چیه؟ محدود الدم بودن. چقدر ها در طول تاریخ کشتن، تا همین الان چقدر دارن میکشن. چرا؟ چون تابع ماها نیستی. شما تابع کی هستی؟ تابع رأی جناب فلان پیامبره، اولوالعزم، معصومه، چرا ما به تبعیت کنیم؟ ما واقعا حرفه مسئله است. قبل از اینکه بیام مطالعه میکردم، شما پاورقی طرائف المقال نگاه کنید، طرائف المقال جلد 2 صفحه 82 یه پاورقی جالبی اونجا دارد. اولا راجع به سعد یه حاشیه میره و به جهان هست. سعد نه سعد وقاص، سعد ابن عباده. سعد ابن عباده یه خورده شلوغش در جریان صحیفه شلوغش. هر چند به قول مؤلف طرائف ما کان یرید الخلافت لنفسه، سعد ابن عباده برای خودش چه میگم سنگ سینه نمیزد، بل علی برای امیرالمومنین خلافت میخواد، منتها آقا خیلی ازش گله من بود. تو دیگه چرا؟ آقا می فرماد اول من جرع الناس علینا سعد. تو با این شیوهی که در بالاخره انتخابات و این موضعی که گرفتی دیگران به پشتیبانیه، بله تو این کار کردن، بله دیگران جرأت نمی کردن. یک حرکتی تو انتخابات سقیفه انجام دادی که دیگران رو پیدا کردن، جرأت پیدا کردن که علیه علی ابن ابی طالب قیام کنن، قد علم کنن، حرف بزنن. تو جرأتشون دادی. اول من جرع الناس علینا سعد، با اون حرفت، با اون صحبتات، با اون موضع‌گیری‌هات دیگران را علیه ما جریء کردی. و بدونید فتح بابا، سعد دری را باز کرد، دری را گشود، ولجه غلره، یعنی چی؟ کس دیگه وارد شد؟ کار کردن رو خوردم. دری را باز کرد اما کس دیگه وارده او ساختمان شد. ابرم نارن، تاریک بود، آتشی روشن کرد، خود آتش او را سوزند اما نورش به درد دیگران خورد. عاقبت سعد شما میدونید؟ سعد انصاریه، پسرش از اون انقلابی هاست، از پدر خیلی ناراحته. به پدر میگه تو چی گفتی توی جلسه انتخابات؟ تو چی گفتی؟ گفتم حالا که هرگیه من خودم میخوام خدیجه بشم. چرا شما؟ خودم هم خدیجه بشم. بابا توی حرف زدی؟ گفت بله. گفت راستی بابا من اصلا شنیده بودم یه چیزی که بابا من سوال کنم، تو خدیجه تو بودی؟ و بله بله بوده. پیامبر تو خدی چی گفت؟ چی فرمود؟ فرمود که من کنت مولا فعالی مولا. یعنی پیامبر علی رو تعیین کرده بود تو خدی؟ و بله. تو میدونستی؟ و بله. میدونستی این موضوع رو گرفتی؟ و بله. دیگه با تو حرف نمیزنم، پدر من هستی باش، ولی دیگه ما با تو حرف نمیزنم. و این پسر تا آخر در خط علی بن ابی طالب بود. من ارکان باید پرونده ها رو مطالعه کرد. علی ابن ابی طالب روی جدی که معاویه رو انداخته بود تو مصر، این اصادر مصر بود دیگه، روی جدی که تبلیغات رو انداخته بود که برای این با ماست، این با ماست، با روی این جد مولا برکنارش کرد. با این که خبری نبودم، یه سری گفتن حالا که برکنار شدی این قد طرف داره این کلابه بتن برکنارت کردن، خب برو بکارم برکنارم کرده باشه.
اساس رهبری بر نمیدارم، اساس آقا بر نمیدارم، اساس دینم بر نمیدارم. چرا بلکه خوشحاله برم مدینه صاف بیرم پایتخت بیرم خدمت علی بن ابی طالب، بلکه هم شده بود صاف اما خدمت علی بن ابی طالب. قضا را گفت آقا من میدونم، قضایی را میدونم، ولی من به خاطر مسائل بالاخره قضایی فرو بینشون این کار کردم. ببینید چی کرد در جنگ، موازی داشت از خودش نشان داد، با اینکه برکنارش هم کردن، توهینش هم کردن، نخواهم برای این فقط برای خودم رو کارم تحمل میکنم، بر حق که باشم، مگه که شک داشته باشم که بالاخره رهبری و امام و اسلام اینا داشت شک داشته باشم، اگه شک داشته باشم حرکت خودم دنبال میکنم، هر کار بخواهم میکنم. پولات سعد قیس ابن سعد پسرش با این آقا پدر قهد، چه موضعی بود که تو گرفتی؟ خب چرا ابهت رهبری و چرا ابهت آقا رو شکستی؟ چرا؟ امام فرمودن که بالاخره تو یه کاری کردی استفاده شو دیگران بردن، چوبشو تو خوردی، خب اونجا پافشاری کردی که من میخوام باشم، تو یکی من یکی، بعدم داغونت کردم، لهت کردم، همین خلیفه دوم اقتلوا سعدا انه منافق، خدا او رو بکشد، بکشیدش اینو، لهش که با که مریضم بود لهش کردم، بعدم که دید اوضاع به هم ریخته پشت رفت برای رها کرد مدینه را رفت برای کجا؟ بالاخره شام. تعقیبش کرد خلیفه، همین که میخوام بگم مطالعه کنید، بلازری از قدیم ترین مورخینه میگه جناب خلیفه دوم فرستاد تروریست ها را، یکیشون خود خالد بود، خودش بیعت بگیر بیعت نکرد بزن بکشش، بعدم زدن کشتش. همه که آقا فهمودم آتشی روشن کرد نورش من کس دیگه، بله سوختگیش هم برای خودش سوخت، بعدم که کشتنش خودمون. خیلی عجیبه که برای یک جناحی کار کنی همون جناح تو رو بکشه، بعدم تبلیغات کنه، تبلیغات بازم تبلیغات برای خودشونه. خیلی حرفه کشتنش. بعدم گفتم که نیا کشتنش، چون استاده بول میکرد جمعی ناراحت شدن دادن کشتنش. میگید پیامبر استاده بول میکرد، نعوذ بالله. میگید خلیفه خلاصه چی میگم قضیه مریده شد، مصمار شد. و بین دو پرانتز براتون عرض کنم، تنها جایی که الان وهابی ها تجدیدش کردن، تجدید بناش کردن، ساختن، مرتبش کردن، چراغ گذاشتن، علامت گذاشتن در مدینه، گفتید کجاست؟ سقیفه بنی ساعده. چون یک نفر از اهل بیت درش نبود، چون جریان ضد اهل بیت این آباد. اما هرچی از آثار اهل بیت هست هر به بهانه این از بین بردم. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، باز شاید براتون تعجب آور باشه، تو خود مدینه کاخ کعب بن الاشرف یهودی که به دستور پیامبر اکرم ترور شد، مواضع بدی نسبت به اسلام و رهبری اسلام داشت، پیامبر هیئت گروه فرستاد زدنش، کارش تمام کرد، قصهش معروفه. بعدم که خواستن موضع بگیرن و خواستن کار کن، پیامبر فرمود اگر یکی یهودی دیدی تو خیابون آمد تظاهرات اختشاد او رو بکشتش، یک یهودی دیدی تو سطح شهر آمد و برای اختشاشات چی میگن؟ بله؟ تمام شد. یهود دشمن ها فقط این زبون حالشون میشه، به این زبون دیگه حالشون میشه. الان یه کاخش الان هست فرنس کشیدن و سالی هزاران نفر چی میگن؟ بله؟ بازدید کننده دارد. اما خانه امام صادق، خانه امام حسن مجتبی، آثار هر چی هست از بین داره. حالا ما نمیخوام بگیم ریشه اینها به کی برمیگرده؟ به کعب و به اشرف. یه خود کتابی که اینها رو میبینم خودشون قضاوت کنم. برگردم به اصل بحث. شورا رو میخوام تحلیل کنیم، شورایی که الان متاسفانه کتابهایی میبینم نوشته شده و با مجوز هم چاپ میشه. این کتاب ها در مقام تشریح و تعریف از شورا برآمده، یه جوری هم تحلیل میکنه کسی اطلاع نداشته باشه میگه راه همینه. اینا هدفشون چیه؟ یعنی راه قدیری نبوده، اگرم بوده یه جریان دیگه است که من اشکالشو براتون نخواهم کرد و جوابشم میدم، صورت مسئله میخوام پاک کنم. اینه راه اون شوراست. خب ما میخوام تحلیل کنیم آیا واقعا جناب خلیفه دنبال شورا بود؟ اگه دنبال شورا بود چرا میگه اگه سالم حی بود من اصلا دنبال شورا نمیرفتم؟ تو کاری به شورا نداری. اما اجازه بدید ما ببینیم این شورایی که ایشون فرمودن وقتی که جناب خلیفه دوم احساس کرد که دیگه کار تمامه، ازش خواستم که یه نفر تعیین کن. چی گفت؟ نه نه نه، من کراهت دارم ان اتحملها حیا و میتا، من مسئولیت کسی به عهده نمیگیرم، من دارم میرم، خودتون هر کسی میخواد تعیین کنه. اول فرمودی اگر سالم زنده بود من رو تعیین میکردم، برای تو کار ندارم، خودتون بگید. اینو روز اول گفت، روز دوم گفت بعد شورا، یا همون روز بعد از اون گفت شورا. چند نفرم احضار کرد که بشن با هم دیگه صحبت کنن. ابن عبدالحبیب اینجا یک حاشیه میزنه، میگه شما اول گفتی که من مسئولیت کسی رو به عهده نمیگیرم، بعد تعیین شورا کردی. خب چه فرق میکنه تو بالاخره چه شخص تعیین کنی چه شش نفر تعیین کنی که یه نفر تعیین کنن، بالاخره مسئولیت را پذیرفت. یعنی هر چی هست عواقب انتخابات، عواقب شورا، هر چی هست مسئولیتش با شخص شرم عجب بلاغه جلد 12 صفحه 260. به نظر من این تزهاتون، این رساله هایی که می نویسید بعدش این روی کرده داشته باشه، تحلیل کنید شورا را، تحلیل کنید. ببینید بعد از انقلاب مقدس اسلامی ما این دانشگاه های وهابی ها اصلا روی کرده پایان‌نامه هاشون تغییر کرده. من پایان‌نامه هاشون رو دیدم، لیستش هم دیدم، بعد از انقلاب اکثرا شد روی کرده یک ضد شیعه، با این روی کرد. حالا من نمیگم شما ضدیت، نه، برای فهمیدن مثلا چند تا این ما میتونن قصه شورا را بله تحلیل کنن که چی بوده این جریان شورا، نظرات ائمه را بیان کنن. الان اگر بیاید نظرات را جمع کنید از همون روز شورا تا به امروز دیگران چی گفتن، نظرات مخالفین را بدون تعصب جمع کنید. خب جناب خلیفه آمدن شش نفر تعیین کردن، امیر مؤمنین سعد بن ابی وقاص، طلحه، زبیر، عثمان، عبدالرحمن بن عوف. بگه ما سوال داریم، جناب خلیفه تو برای دو نفر خیلی ارزش قائل بودی، همیشه که توی مقر خلافت نشستی یک صندلی اینجا و یک صندلی اینجا بود، هیچ کس هم اجازه نمیده بشینه. صندلی اینجا مالی کی بود؟ مال عباس عموی پیامبرک، که من لازم باشید پروندهش باز می‌کنم. صندلی اینجا مال کی بود؟ ابو سفیان. اینا باز خودش حرفه، ابو سفیان سمت چپش. حالا مثلا کار بین نداره، عباس که اینقدر پیش تو جایگاه داشت، عموی پیامبرم قریشی هم بود، چرا جزء شش نفر جنا نیورده؟ این یک. یکی دیگه عمار یاسر، پدر شهید، فرزند شهید، یعنی پدرش شهید شد، مادرش شهید شد و پیامبر اکرم وعده بهشتش داد، آل یاسر موعدکم الجنه، و در جریان بعد از ساختن قبا، مسجد قبا، اما کار دو تا کارگر انجام میده، مخلصانه هم کار میکرد. عمار یاسر معروفه، یدعوهم الى الجنه یدعونه الى النار، عمار مع الحق، الحق مع عمار، بعدش بله یدور مع الحق. خب چرا ایشون جزء شورا قرار ندادی؟ چرا ابیذر قرار ندادی؟ چرا مقدار قرار ندادی؟ چرا از انصار یک نفر رو نیوردی؟ بگیم سادگیه، بگیم آم بالاخره خلق و نخیر، خلق و سایی نیست، روش یه حسابه. خب جناب سعد، اصولا خود انصار که سعد هم جز انصار بود، اونقدر جایگاه داشتن که ابوبکر قبول کرد اینها جزء وزرا باشن. ما قریشی ها چی باشیم؟ عمرا باشیم. شما و تا این حد جناب ابوبکر پذیرفت؟ چرا تو اصلا اینها رو نپذیرفتی؟ انصار با پیامبر قرارداد دار، اصلا در حسب ظاهر، البته مسائل واقعی جای خودش، به حسب ظاهر اگر این بیعت عقبه و این امضای انصار نبود، پیامبر اکرم نمیتونستن جای امنی به نام مدینه پیدا کنن و هجرت کنن. به حسب ظاهر عرض میکنم، اما بالاخره اینا زمین ساز هجرت پیامبر اکرم شدن، درسته؟ و قراردادش هم تا آخر بود با پیامبر اکرم، کسی جرأت نمی کرد پیامبر رو اذیت کنه. هر وقت پیامبر اکرم وارد مسجد میشن، اگر عصبانی بودن شمشیرا کشیده میشد دور پیامبر، حلقه میزدن، ما کی پیامبر اذیت کرده؟ دمار از روزگارش در میاره، ما قرار داریم با پیامبر اکرم. اینا هم در جریان به اصطلاح قرارداد جو پیامبر اکرم، چرا از اینا استفاده نکرد؟ اینا سؤاله برای من. باز چرا شما از جناح قرشی فقط استفاده کردید؟ در بالاخره مهاجرین ده ها، در بین مهاجرین ده ها قبیله بودن، لااقل 23 تا قبیله، چرا فقط از جناح قریش استفاده کردید؟ از جناح دیگر استفاده نکردید؟ میدونید منحرفترین جناح ها از اهل بیت کی بودن؟ قریشی ها بودن. این هم شما یاد داشت، یک کاتب وحی ما اینجا میخواییم یاد داشت بکنید. این چی میگن؟ این بالاخره سرنخارا که باید روش بحث کنیم راجع به جناح بله قریشی ها، سمود بحث کن کی هم قریشی ها. ببینید هرچی وارد تاریخ و هرچی وارد تحقیم میشیم ببینید مطالب زیاده، گسترده است. خب دشمن ترینشون امیر مومن علیه السلام کرامرن دست بده آورد، اللهم امی از دعدی که علا قریش، خدای تو بداده من برست، من شکایت میره بشته میکنم، صغر و عظیم منزلتی. اینا با منزلت امیر مومنین درگیر شدن، با مقام علی درگیر شدن، طرف شدن، من رو کوچک کردن، من رو تحقیر کردن. چرا اینجوری کردن؟ چرا نسبت به من قد کینه دارن؟ لأن الله شید بنیاننا بل حلا بنیانهم، خداوند عز و جل خانه ما را بلا تز خانه فی بیوت ادن الله ام ترفق و یذکر فیها اسمه. من چیکار اصلا؟ ببینید در مقدمه کتاب همین الایام المکیه جلد دوم بحث ما، کتاب تابستون توضیح شد این کتاب، البته آقا زحمت چیز رفتن خریدن و توضیح کردن به قیمت مناسبم دادن به دوستان. در جلد دوم نگاه کنید اصلا گله های امیرالمومنین از قریشی ها. این هم موضع داشتن اصلا در امیر مومنی.
علت این که جناب خلیفه دوم این جناح تعیین میکنه، میدونه این جناح به هر کس رأی بدن بله به علی رأی نمیدن، خوب حواسشون جمع دارن چیکار میکنن. بازم بگید ساده بودم، انشاءالله ساده میشه، راه راه نباشه. بازم بگید ساده بودم، امیدوارم ساده باشم، روی تقلب و روی نمیدونم چی نباشم، ولی نه اینجوری نیست. خب مرحوم آقای کاشفاگتا خدا رحمتش کند، سیاست مدار غریبی بود آقای کاشفاگتا، هم فقیه بود هم با بالاخره زبان روز حرف میزد، با مسائل روز آشنا بود. یادم نمیاد این جمله که از علما گفتم، گفتم وقتی که ایشون فوت شد نورالسعید از بغداد آمد نجف اشرف که تشییع جنازه‌اش و سخنرانی کرد، رو کرد به جنازه شریف مرحوم کاشفاگتا، گفت ای کسی که کنا نخوف الاستعمار بک، یعنی چه؟ استعمار را به تو میترساندیم، یعنی اگر میخواد چیزی به ما تحمیل کنه چی میگفتیم؟ کاشفاگتا نمیگفت کنا نخوف الاستعمار بک، خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه. ایشان میاد تحلیل میکنه سقی چیو شورا را، میفهمد از شورا بی جوهرها و حقیقتها مؤامر واقعی و شورا سوری به حسب ظاهر صورتا چیه؟ شوراست، اما واقعا چیه؟ مؤامره، یعنی توطئه. شورا توطئه است، توطئه واقعی است. و هی مهارتون بارعه، خیلی مهارت به خرج دادن، خیلی زیرکی به خرج دادن، برای چی؟ لفرض عثمان خلیفه آل مسلمین. یه جوری زیگزاگ رفتن، یه جوری حرکت، نه 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 به ما چه؟ من متحمل مسئول شخص را نمیشم، به من چه؟ خودتون هر که میخواد تعیین کنه تعیین کنه. این حرف اول بس چی کرد؟ یه شورای تشکیل داد که نتیجهش خود عثمان بشه. این حرف جناب آقای کاشفاگتا. بعد میفهمد که لفرض عثمان خلیفتن علی المسلمین رغمن علیهم، بخواید نخواید بینیتون رو به خاک میمارونم، باید عثمان باشد. اما این باید را با زیرکی، لکن به تدبیر بارع، با یک زیرکی خاص، عاد علی الاسلام و المسلمین، آتشش چه میگن دودش به چشم اسلام مسلم میره، به شر ما له دافع، یک انتخاباتی یک شورایی ردیف کردن که نتیجهش امویین است، نتیجهش شری است بر مسلمین که حالها تمام بشه نیست. این کلمه را بگم بدن عرضم را تمام کنم. امیر المؤمنین وقتی که مروان حکم را دستگیر کردن توی جنگ، خب توی جنگ بود دیگه، سلاح دستش بود و حکم چیه؟ قتل اعدام. حسنه این راسته شدن، آقا فرمود باش، به اصطلاح امروز گل روی شما میبخشمش، عرض کردن که بیعت میکند با شما. فرمود مگر در مدینه با من بیعت نکرد؟ این دستش دست یهودیه، این فکر یهوده، الان هم بیعت کن دوباره بیعت چی میگن؟ لا بله لا یرا اون لفکم چی آیه شریفه الم ولا ذم، اصلا اینا هنی خرابات نیستن، هر وقت زور داشته باشن به هم میزن. بعد آقا فرمودن که این شاده من میکره باز، آقا فرمودن که این آقا رو کار میاد، بچه هم اونم رو کار میاد، حکومتشون که بله کلحقت کلبی انفه، سگ زبون در بیاره بینشو پاک کنه. خود سگ چیه؟ زبونش چیه؟ بینیش چیه؟ کسافات بینیش چیه؟
امام فرمودن که حکومت اینا مثل چیه؟ لیس زدن سگ زبونشه، بینیشه با زبان. هم نظر کمیت کم، حکومتش کمه، و هم نظر کیفیت خیلی پلیده. بعد امام فرمودن ویل ان له اکبش، بچه های دارد، ویل للامت من هو من ولده، وای بر امت اسلام از این آقا و بچه ها. فان لهم یوم احمر، روزگار خونین از اینها دارد. خب نتیجه انتخابات و نتیجه شورا روی کار آمدن کی بود؟ جناب عثمان که از امویین زمین ساز حکومت امویین شد. و ببینید تا به این روز همچی امت اسلام میکشه از همین امویین هستن که زمین سازش در خود مدینه فراهم شده بود. و السلام علیکم و رحمت الله.